ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید آزمایش موشکی ایران موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری آمریکا را از کار برکنار کرد. و واردات نفت 4 کشور آسیایی از ایران نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از آزمایش موشکی اخیر که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آن جلسه اضطراری تشکیل دهد دفاع کرد و گفت هیچ یک از موشک‌های ایران برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده و به همین دلیل به گفته آقای ظریف این موضوع خارج از حوزه قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت در این باره شد، ایالات متحده نیز درخواست برگزاری جلسه اضطراری کرد. آقای ظریف که در یک نشست خبری مشترک با ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه در تهران سخن می‌گفت، همچنین تصمیم دولت آمریکا را برای ممانعت از ورود شهروندان ایرانی به آمریکا ننگین خواند.
ما امیدواریم که موضوع برنامه‌های دفاعی ایران که خارج از حوزه قطعنامه 2231 و خارج از حوزه برجام هست قطعاً بهانه ای نشه برای بازی‌های سیاسی که ممکنه دولت جدید ایالات متحده که متأسفانه با سابقه ننگین مانع شدن از ورود افرادی که ویزای قانونی اون کشور رو در اختیار داشتن فعلا دارای یک وضعیت بسیار نامناسبی در سطح بین المللی هست، از این موضوع سوء استفاده بکنه برای دامن زدن به یک تنش جدید.
در این نشست خبری آقای ایرو نیز تصمیم آمریکا درباره صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور را نگران کننده و زمان آن را نامناسب خواند. دونالد ترامپ سرپرست وزارت دادگستری را در پی مخالفت وی با فرمان اجرایی رئیس جمهوری با لغو موقتی صدور روادید برای شهروندان کشورهای 7 گانه از کار برکنار کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سالی ییتس را به خیانت و عملکرد ضعیف در برابر مهاجرت غیرقانونی متهم کرد و گفت دادستان منطقه شرقی ویرجینیا را به جای او خواهد گمارد. سالی ییتس توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت معاونت دادستان کل برگزیده شده بود و انتظار می‌رفت که تا تأیید صلاحیت جانشین وی در مجلس سنا در همین سمت باقی بماند. سالی ییتس گفته بود که به مشروعیت این فرمان اجرایی دونالد ترامپ شک دارد. جمعه گذشته دونالد ترامپ فرمانی صادر کرد که به طور موقت صدور روادید برای شهروندان 7 کشور از جمله ایران و نیز پذیرش پناهجویان را تعلیق می‌کند. مخالفان این فرمان رئیس جمهوری می‌گویند که این فرمان بر ضد مسلمانان است و به این ترتیب آن را مغایر با قانون اساسی آمریکا می‌دانند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید این طرح برای حفاظت از امنیت ایالات متحده و شهروندان آن ضروری است. خبرگزاری رویترز میگوید واردات نفت 4 کشور آسیایی از ایران نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 2 برابر شده است. این خبرگزاری میافزاید افزایش واردات نفت برای 3 ماه پیاپی رخ داده است. بنابراین گزارش، واردات نفت کره جنوبی از ایران 7 برابر شده و هند نیز واردات نفت خود از ایران را 3 برابر افزایش داده است. 4 خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن ماه گذشته 1,890,000 بشکه در روز از ایران نفت وارد کردند. در یک سالی که از رفع تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت و گاز می‌گذرد، ایران صادرات خود به خریداران آسیاییش را حدود 60% افزایش داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نگرانی ها در مورد دستور اجرایی دونالد ترامپ با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. بر اساس این دستور ورود پناهجویان به آمریکا به مدت 4 ماه تعلیق شد و بازدید شهروندان 7 کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایرانیان به آمریکا در همین مدت ممنوع شد. کیان معنوی در گزارشی به ادامه بازتاب این فرمان در روز دوشنبه پرداخته است.
واکنش ها به فرمان مهاجرتی و پناهندگی دونالد ترامپ در بسیاری از کشورها و همینطور در ایالات متحده ادامه یافت. در آمریکا هزاران تن از اعضای هیئت‌های علمی، فرهنگی و هنری توماری را امضا کردند که در آن ممنوعیت‌های وضع شده بر سفر اتباع 7 کشور از جمله ایران تبعیض‌آمیز و به ضرر جوامع علمی، آکادمیک و حتی مغایر منافع آمریکا ارزیابی شد. همزمان کوین لوئیس، سخنگوی رئیس جمهور پیشین آمریکا، از حمایت باراک اوباما از اعتراضات به دستور دونالد ترامپ خبر داد. سخنگوی اوباما با تاکید بر مخالفت بنیادین باراک اوباما با تبعیض بر مبنای عقیده و مذهب گفت که وی از میزان واکنش به دستور اجرایی ترامپ دلگرم شده است. روز دوشنبه پس از آن که بسیاری از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا نامه‌ای را در اعتراض به فرمان اجرایی ترامپ امضا کردند، کاخ سفید اعلام کرد دیپلمات‌های معترض آمریکایی می‌توانند یا همکاری کنند و یا کنار بروند. از سوی دیگر پس از آن که 16 دادستان ایالات متحده آمریکا دستور ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا اعلام کردند، دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام کرد از رئیس جمهوری آمریکا شکایت خواهد کرد. در بریتانیا تعداد امضاهای یک تومار اینترنتی در مخالفت با سفر رسمی دونالد ترامپ به بریتانیا به بیش از 1,300,000 نفر رسید. با این همه بوریس جانسون وزیر خارجه در واکنش با بیان اینکه دولت بریتانیا با سیاست به گفته او بسیار جنجالی محدودیت سفر شهروندان کشورهای 7 گانه موافق نیست، اعلام کرد دعوت از رئیس جمهور آمریکا به قوت خود باقی است. در این میان رئیس جمهور آمریکا در پیامی توییتری بار دیگر از دستور خود دفاع کرد. دونالد ترامپ گفت اگر ممنوعیت با 1 هفته اطلاع قبلی به اجرا گذاشته میشد، آدمهای به گفته او بعد ظرف همان هفته به ایالات متحده سرازیر میشدند. ترامپ گفت تعداد زیادی آدمهای بد وجود دارد. روز دوشنبه اتحادیه اروپا در ادامه واکنش‌های خود به اقدام اخیر دولت آمریکا گفت ما در اتحادیه اروپا برای افراد بر اساس ملیت، نژاد یا مذهب تبعیض قائل نمی‌شویم. در عراق مجلس این کشور در واکنش به دستور ترامپ روز دوشنبه با اکثریت به اقدام متقابل علیه آمریکا رأی الزام‌آور داد. در ادامه تحولات سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه در واکنش به دستور ترامپ گفت این دستور پیامی است سمی که آسیب پذیرترین مردم روی زمین را به مخاطره می اندازد. جیسون کون یکی از مدیران این سازمان گفت
تأثیر این قانون به راستی در حال حاضر چیه؟ مطمئناً راه‌های ممکن کمک به مردمی رو که از خشونت‌آمیزترین درگیری‌های تاریخ در حال فرار هستند مسدود می‌کنه، به ویژه در سوریه.
در ایران دستور مهاجرتی، مسافرتی و پناهندگی ترامپ بار دیگر با واکنش وزارت خارجه روبرو شد. این بار حسن قشقاوی، معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران گفت تهران این موضوع را در مجامع جهانی پیگیری می کند و با آن مقابله به مصر خواهد کرد.
کیان معنوی گزارش میداد. شما هم اگه درباره فرمان اجرایی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هر گونه نظر یا پیشنهادی دارید یا هر نظر یا پیشنهادی درباره خبرها و گزارش های دیگه ای ما دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ای ما هست 2042-02-21-12-21-12.
در رشته های اختلاس، دزدی، آدمکشی، بیسوادی، فساد و بدبختی و بیچارگی رژیم جمهوری اسلامی دار رکورد داره در همه چی. ای وای، ای واقعا این چه رژیمی بود که گریبانگیر ما ملت شد.
آقای لاریجانی، شماها که باعث آبروریزی ما شدین و خاری ما تو دنیا، حق این که اعتراض کنین به آقای ترامپ بگین چرا ما ایرانی‌ها رو راه نمیده ندارین. و برای اینکه برادرای لاریجانی تمام ورامین رو گرفتن و فکر خودشونن. شما حق اعتراض به هیچ کس رو ندارید.
این مفسرهای سیاسی کشور ما میگن که آقای احمدی نژاد پولا رو فرستاد این کشور اون کشور که هیچ چیزی هم عاید ما نشد در عوض، ولی این بخشش و بذبش های از کیسه خلیفه رو برای این بخشیده که بعدن بره از اون بر از همه این کشورها که برز و بخشش کرد حق حسابش رو بگیره.
مظنون اصلی تیراندازی مرگبار عصر یکشنبه در مسجد شهر کبک کانادا از سوی مقام‌های دادستانی این شهر به قتل 6 تن متهم شد. به گزارش رویترز، دادگاه کبک مظنون اصلی این حمله را الکساندر بیسونت، یک دانشجوی 27 ساله فرانسوی کانادایی، معرفی کرده است. مقام‌های دادستانی گفتند هنوز همه اسناد و مدارک آماده نشده‌اند و قرار است الکساندر بیسونت 27 فوریه دوم اسفند در دادگاه حاضر شود. دوشنبه شب مردم کانادا با روشن کردن شمع یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 دو ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با 2 تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمیش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می شود. ستوده فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می کند.
ملاقات@radiofarda.com ایمیلی هست که از طریق اون میتونید با آرش حسنیا در ارتباط باشید و اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید از این طریق در میون بگذارید. در همین جا هم به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر خبرهای بیشتر خواستید دنبال کنید میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها باز هم با شما خواهیم بود از رادیو فردا.